بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. سأل رجل رسول الله صلی الله علیه و آله ان عمل يدخل به الجنه. فردی خدمت رسول خدا آمد، پرسید به من عملی رو یاد بده که با انجام دادن اونها وارد بهشت بشم. قال صلی الله علیه و آله سل المکتوبات، نمازهای واجبت رو بهش پایبند باش، و صوم شهر رمضان، روزه واجب ماه مبارک رمضان رو هم به جا بیار، و اغتسل من الجنابه و احب علی علیه السلام و ادخل الجنه. به پاکی و طهارت خودت هم ملتزم باش که هر وقت نیازمند به تطهیر شدی از جنابت خودت رو تطهیر کن. این سه تا عمل روزمره عادی که انسان ها انجام میدن، آیا با اینها من وارد بهشت میشم؟ جمله آخر میفرماد احب علی علیه السلام وادخل الجنه، وادخل الجنه من ای باب شئت، از هر یک از درهای بهشت خواستی وارد شو. یعنی به تو آزادی میدن، تو از جمله کسانی هستی که میتوانی با این واجبات، اتیان واجبات و حب علی ابن ابی طالب وارد بهشت بشی. این اون فصل ایجابی پاسخ. اما یک فصل دیگری هم دارد که نشون میده که سایر اعمال بدون داشتن ولایت علی ابن ابی طالب و در پیوند با امیرالمؤمنین و ائمه اطهار نبودن، سایر اعمال سودی برای انسان نه در دنیا خواهد داشت نه در آخرت. فوالله فوالذی بعثنی بالحق لو صلیت الف عام، به خدایی که من رو به حق، به پیامبری مبعوث کرد، اگر هزار سال نماز اقامه کنی و صمت الف عام، هزار سال هم روزه بگیری، و حججت الف حجه، هزار بار هم حج خانه خدا رو به جای بیاری، و غزوت الف غزوه، و هزار بار هم با من پیامبر در جنگ ها حضور داشته باشی، و اعتقت الف رقبه، هزار بنده رو در راه خدا آزاد کنی، و قرأت التورات والانجیل والزبور والفرقان، و لقیت الانبیاء کلهم، همه کتاب های آسمانی رو قرائت کنی و با همه انبیاء الهی ملاقات و حشر و نشر داشته باشی، و عبدت الله تعالی مع کل نبی الف عام، با هر پیامبری هزار سال عبادت کنی، و جاهدت معهم الف غزوه، و با هر یک از اونها هزار بار به جنگ با دشمنان خدا بری، و حججت مع کل نبی الف حجه، با هر پیغمبری از پیامبران الهی هزار بار حج به جای بیاری، ولم یکن فی قلبک حب علی علیه السلام و اولاده ادخلک الله النار مع المنافقین. رمز قبولی همه عبادات این است که انسان ها در مسیر ولایت والی خدایی باشند. وقتی امیر المؤمنین از جانب خدا ولایت داره در کنار پیامبر و بعد از پیامبر، و پیغمبر اون رو به عنوان ولی مؤمنین انتخاب میکنه و به همه معرفی میکنه، حب به این والی الهی در دل انسان نباشه و فرزندان بزرگوارش، انسان سزاوار جهنم است که با منافقین و کفار اونجا جای بگیره. خداوند متعال همه ما رو از محبان اهل بیت علیهم السلام قرار بدهد و ما رو همواره در مسیر ائمه هدا علی ابن ابی طالب و فرزندانش قرار بدهد انشاءالله. بحث ما درباره جنگ نرم بود. بنا به دلایلی ممکن است دشمن به جای جنگ سخت با طراحی خودش جنگ نرم رو به جامعه مؤمنین تحمیل کنه. یک بار صدام شانسش رو امتحان کرد، با حمایت کشورهای غربی و همه کشورهای عربی و هر کس که در میدان میتوانست حضور داشته باشه، به جمهوری اسلامی در بدو پیدایشش حمله نظامی کرد. خب این حمله نظامی با پاسخ مردم و مشارکت مردم و هجوم جوانها به سمت جبهه پاسخ مناسب بهش داده شد. یک بار دشمن احساس میکنه که با تدابیر خودش، با اقدام نظامی خودش به مقصد میرسه، ولی وقتی میبیند که جامعه مؤمنین، جامعه مسلمین، متدینین، اینها از نظام حاکمیتی اسلام حمایت میکنن، این بار به جای اینکه به مراکز قدرت هجوم ببره، به اندیشه مسلمان ها و مؤمنین هجوم میبره تا در گام اول حمایت مسلمان ها رو از نظام سیاسی این رو خونسا بکنه. خب در چنین وضعی جنگ نرم تحمیل میشه. اعتقادات، ارزش ها، باورها و رفتار عمومی در جامعه اگر منطبق با ارزش های دینی باشه از حکومت دینی حمایت میکنه، اما اگر هوس ها و میل ها و اعتقادات به سمت دیگری رفت، خب جامعه ممکنه در چنین فرضی حاکمیت دینی رو بر نتابه. پس دشمن یک بار برای فتح از جبهه نظامی و اقدام نظامی استفاده میکنه و اخرا برای اینکه نظام حاکمیتی رو بی پشتوانه کنه، اول به دریچه عقول مؤمنین هجوم میاره تا از این طریق نظام سیاسی رو تصاحب کنه. در چنین فرضی داریم بحث میکنیم آیا اگر هجوم نرم به جامعه مسلمین و مؤمنین شد، ادله جهاد همچنان پابرجاست و انسانها رو تشویق به جهاد در راه خدا میکند یا نه؟ در مقطع کنونی از تحولات جهان میبینیم که دشمنان توان دستیابی به اهدافشون از راه جنگ سخت رو در برابر مسلمان ها از دست دادن. طبیعی طراحی میکنن که از طریق جنگ نرم این مسیر رو طی کنن و به اهداف برسن. ما آیاتی رو مطرح کردیم و مورد بحث قرار دادیم و از اونها استفاده کردیم که این آیات به مؤمنین حتی در زمان بروز جنگ نرم امر به قتال در راه خدا می کند یا جهاد در راه خدا. امروز آیه دیگری رو مطرح می کنیم تا ببینیم از این آیه شریف هم آیا می توانیم استفاده بکنیم که در هنگام بروز جنگ نرم آیا واجب است بر ما به عنوان مؤمنین در مقابل دشمن ایستادگی کرده و مقاتله کنیم؟ البته مقاتله در فضای جنگ نرم به حسب خودش هست، چه اینکه در جنگ سخت هم اقداماتی صورت میگیره که اون اقدامات ممکنه که تعاریف اولیه جنگ سخت بهش اطلاق نشه. مثلا اگر کسی در پشت جبهه برای مجاهدان آذوقه تهیه کنه، کسی لباس اونها رو تعمیر کنه، کسی سلاح اونها رو تعمیر کنه، اینها اگرچه در نگاه اول قتال نیست، ولی همه اینها مشمول قاتلو فی سبیل الله خواهد بود. آیه سوم رو که امروز مورد بحث قرار میدیم، آیه 190 سوره بقره است. و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، در راه خدا با کسانی که با شما قتال می کنند به جهاد برخیزید. ولا تعتدوا، از حد مجاز تجاوز نکنید که خداوند متجاوزین رو دوست نمی دارد. یعنی قتال انجام بدید با کسانی که با شما می جنگند، در این جنگ از حدود قانونی و شرعی هم تجاوز نکنید. مرحوم طبرسی نقل میکنه که این آیه مدنی است، در مدینه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد. در ماجرای صلح حدیبیه که در سال ششم بعد از هجرت رخ داد، مسلمون ها یک تعداد قابل توجهی به همراه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عازم عمره شدند. در منطقه حدیبیه مشرکین جلوی اونها رو گرفتن، سد کردن، به اینها اجازه ورود به مکه رو ندادند. پیامبر اکرم در منطقه حدیبیه خیمه زد، اصحاب همه بودند، رفت آمدهایی صورت گرفت، چند دور مذاکره شد، نهایتاً به دلیل شرایطی که مسلمان ها داشتند و استعداد لازم برای جنگ رو نداشتن، نه فرمانی بر جنگ از جانب خداوند متعال نازل شد، نه پیامبر اکرم تصمیمی در این جهت گرفت، چرا که همه تصمیم‌های پیغمبر بر اساس فرمان خداست. بعد از چند دور مذاکره قرار شد، پیامبر اکرم تصمیم گرفت با مشرکین پیمان صلح امضا کند. این صلح تقریبا صلح یک طرفه ای هم بود. مسلمان ها تعهداتی رو دادند، در مقابل مشابه اون تعهدات رو نگرفتند. مثلا قرار شد اگر کسی از بردگان قریش یا مشرکین به سمت مدینه بدون اجازه صاحبش حمله که حرکت کرد و خود رو به مدینه رسوند و به جمع مسلمانان واصل شد، پیامبر اکرم موظف باشه این فرد رو تحویل مشرکین مکه بده. اما اگر بالعکس فردی از افراد مسلمون ها رفت و تسلیم مشرکین شد، اونها موظف نیستن که این فرد رو تحویل پیامبر بدن. به هر جهت این صلح‌نامه امضا شد، مسلمون ها از همونجا که خیمه زده بودن خیمه ها رو جمع کردن و به طرف مکه رفتند و به طرف مدینه رفتند. سال بعد پیامبر اکرم تجهیزاتش رو آماده کرد، اصحاب آماده شدن، مجدداً به قصد عمره به سمت مکه حرکت کردند. این بار نگران بودند. نگرانی هم چند تا منشأ داشت. یک، اگر راهمون ندند در عین حالی که پیمان امضا کردند و بعد از پیمان اگر مسلمان ها وارد جنگ نشوند، یعنی که هر کسی میتواند هر تعدی در حق مسلمان ها انجام بده. اگر بشوند فرمانی ندارند، اگر بخواهند بشوند باز در حریم خانه خدا و در مکه و در شهر حرام چجوری بجنگند؟ همه اینها موانعی بود که باعث میشد مسلمان ها احساس نگرانی کنند. از نجنگیدن نگران باشند، از جنگیدن هم نگران باشند. اگر جنگ به داخل مکه کشیده بشه در ماه حرام، از جنگیدن در خانه خدا هم نگران باشند. این بود که نسبت به اصل جنگ کراهت داشتند، بیمیل بودند و دلنگرانی هاشون رو یا به زبان می آوردن یا در دل داشتند. در چنین وضعیتی این آیه شریفه نازل شد که وقاتلوهم فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. آوردن که این آیه اولین آیه است که امر به قتال میکنه، فرمان به قتال میده. مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این آیات آوردند که آیه 190 تا 195 سوره بقره سیاق آیات نشون میده که اینها همه در یک دفعه واحدی نازل شدند و پیداست که کلام در اینجا برای بیان یک غرض واحدی بیان شده و اون تشریع قتال با مشرکین مکه برای اولین بار. پیش از این به دلیل نامتوازن بودن جبهه مسلمان ها و شرایط اولیه شکل گیری جامعه مسلمان ها، قتال با کفار بدون تشریع نشده بود. بله آمدن هجوم آوردن در جنگ بدر و احد، اما اونجا هجوم آورده بودن باید دفاع میکردن. اینجا مسئله بالعکس بود، اینها دارن میرن به سمت مکه، بهشون اجازه داده شد که بدون اگر لازم شد در مقابل ممانعت مشرکین واقع شدن مبادرت به جنگ بکنن. در این آیه شریف، آیه با کلمه قاتلوهم و قاتلو فی سبیل الله آغاز میشه. قاتلو فعل امر از قاتل یا قاتل و مقاتلتن که امر به قتال است و ظهور در وجوب دارد، یعنی جنگ با دشمن واجب است. اگر لازم شد مؤمنین وظیفه دارند به دشمن خونخواهی که در مقابل اینها به قتال می ایست معمولا به قتال برخیزند. قتال یعنی جنگ با دشمن، بر وجوب دلالت داره. مرحوم علامه طباطبایی آورده محاولت الرجل قتل من یحاول قتله رو قتال میگن، یعنی وقتی یک کسی هجوم میاره میخواد فردی رو از پا در بیاره و بکشه، این هم تلاش میکنه اون رو از پا در بیاره، این میشه قتال و مقاتله. همینجوری که گفتیم پیش از این جنگ و قتال با دشمنان، دشمنان رسول خدا در مکه تشریع نشده بود. این اولین امر است که به دلیل ظلمی که به مسلمان ها رفته، میگه اگر پیمان بستن باید به پیمانشان پایبند باشن. وقتی پیمان بستن میگن شما از سال دیگه با این شرایط و ضوابط وارد مکه بشید، به این پیمان عمل نمی کنن. خصوصا کسانی که در مدینه هستن بخش اعظمشون از مکه مهاجرت کردن رفتن، یعنی به اجبار مشرکین اینها خانه و کاشانه خود رو رها کردن و کوچ کردن. لذا میگه اخرجوکم، یا تعرض میکنه قرآن به این جمله که یادآور میشه به مسلمان ها که اینها شما رو اخراج کردن و شما اینها رو اخراج کنید. من حیث اخرجوکم، این امر به قتال مشابه همون اذن نیست که اذن للذین یقاتلون به انهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر در آیه دیگری در سوره حج آیه 39 نازل شده. پس قاتلو یعنی وارد جنگ با دشمن شوید، امر به جنگ با دشمن میکنه، دشمنی که شرایطش رو میایم عرض میکنیم در بند فراز بعدی. قاتلوهم قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. پس عبارت دومی که اینجا مطرح میکنه آیه شریفه، قاتلو فی سبیل الله، همینجور که در آیات قبلی هم گفتیم جهاد برای اعلای کلمه توحید و برای حفظ دستاوردهای اسلامی، کیان دینی، حکومت دینی است. قصد قربت در اون شرط از جمله مهمترین عبادات، عبادات درش قصد قربت شرطه و این قصد با هیچ چیز دیگه ای نباید آلوده بشه. بنابراین تأکید میکنه قاتلو فی سبیل الله. به هر جهت مسلمانایی که از مکه خارج شده بودن یه دی خونه هاشون رو رها کردن، زندگی رو رها کردن. شاید در ذهن بعضی ها بود برن انتقام بگیرن، برن خونهاشون رو پس بگیرن، به زندگیشون برگردن. اینجا این آیه شریفه تأکید میکنن نه، این قتال قتال دنیایی نیست، فقط برای این است که مشرکین رو که مانع پیشرفت دین هستن و مانع عبادت مسلمان ها هستن و مانع زیارت خانه خدا هستن، اینها رو باید به سزای عملشون رسوند و باهاشون قتال کرد. مرحوم علامه میفرماد که کون و فی سبیل الله هو لکون الغرض منه اقامت الدین و اعلاء کلمت توحید. بالاخره وقتی قرار دین رو اقامه کرد و کلمه توحید رو بهش والایی بخشید، این میشه یک عبادت که یقصد و یا یقصد و بها وجه الله، با این عبادت انسان رضایت پروردگار رو تعقیب میکنه و هیچ چیز دیگه رو نباید در این مسیر با این نیت خالص پنهان کنه و آلوده کنه. عبارت سوم در این آیه شریف عبارت الذین یقاتلونکم هست. قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. یه عده‌ای از این عبارت احتمال دادن که با مشرکینی که با شما به قتال برخواستن قتال کنید، یعنی اگر بخشی از مشرکین جلوی شما رو سد کردن با اونها بجنگید، اما با مشرکین دیگر که با شما وارد جنگ نشدن کاری نداشته باشید. از این برداشت جمله شرطیه کردن، یعنی قاتل الذین یقاتلون، یعنی اونهایی که الان دارن می جنگن و مقاتل هستن و در حالت جنگ با شما هستند، با اینها وارد جنگ شید. مشرکی که می جنگد اذن جنگ باش دارید. پس اینجا به نوعی جمله شرطیه است، اذا قتلوکم فقاتلوکم، اذا لم یقاتلوکم فلا حاجت للقتال معهم، یا لا یجوز القتال معهم. یه عده ای از این برداشت شرطیه اینجوری کردن، منوط به این که اونها با شما بجنگن شما هم با اونها بجنگید. احتمال دومی دادن که این جمله احترازی است، یعنی میگه قاتلو با همه مشرکین، اما یه عده پیر و فرتوت و بچه و اینها که معمولا وارد جنگ نمیشن اینها رو دیگه شما نکشید، با اینها وارد جنگ نشید. مرحوم علامه در اینجا میفرماد که اگر قرار بود جمله احترازی باشه نباید بگه قاتلو الذین یقاتلونکم، اینا که یقاتلون نیستن، اینا تو خونه هاشون نشستن، پیر زن و پیر مرد و بچه. باید اینجا تعبیر میگد ولا تقتلوا هؤلاء، مثلا ختیارین و پیر مرد و عجوز و عجوزه رو. اینجا بحث از قتل نکرده، از مقاتله کرده. مادام که پیرزن و پیرمرد تو منازلشون هستن و به جنگ مؤمنین نمیان، پس عدم المقاتله با اونها معنا نداره. پس این تعبیر تعبیر درستی نیست که اگر بگوییم یقاتلونکم عبارتی است، قیدی است، احترازی برای اینکه عجزه رو نکشید. عجزه مادامی که وارد جنگ نشدن، اینها تعبیر یقاتلون دربارشون تعبیر غلطی است. پس معنا چه خواهد شد اگر شرطی نیست و اگر احترازی نیست؟ میفرمان مرحوم علامه که این یک وصفی است که عنوان اشاره رو داره، یعنی میفرماد قاتلوا فی سبیل الله الذین شأنهم قتال با شماست. حتی الان ممکنه اسلحه به دست نیست، حتی آماده جنگ نیست، حتی ولی اگر فرصت پیدا بکنه با شما قتال میکنه. عبارت مرحوم علامه اینجوریه، و لیس معنا اشتراط، جمله شرطیه نیست، ای قاتلوهم ان قاتلوکم. بعد میفرماد این خیلی هم ظاهر عبارت ظاهره و هیچ پیچ و تاب و اتنابی ندارد که این جمله شرطیه نیست. ولا قیدن احترازیان و المعنا قاتل و رجال دون النساء والولدان، میگه احترازی هم نیست که مثلا با جنگجوها و مردان بجنگید اما با پیرزنا و زنا و بچه ها نجنگید. ادلا معنا لقتال من لا یقدر علی القتال، حتی ینها ان مقاتلته، معنا نداره که شما بگی اون کسی که قادر بر جنگ نیست رو باش مقاتله نکن. و یقال لا تقاتله، اونجا اگر بخواهد تعبیر راجع به عجزه پیر مرد پیر زن بچه داشته میگه اینا رو نکش، نمیگه باش نجنگ. بر همین اساس مرحوم علامه تاکید میکنه از ظاهر ان الفعل، یعنی یقاتلونکم للحال و الوصف للاشاره و المراد بهی الذین حالهم حال القتال، کسایی که شأنشون شأن قتاله، اینها در سر جنگ با شما دارند. پس قاتل الذین یقاتلونکم یعنی در راه خدا با کسانی که سر جنگ با شما رو دارند مقاتله کنید. اذن میده قرآن کریم اونهایی که سر جنگ با مؤمنین را دارند با اینها باید جنگید. حالا این جنگ میخواد جنگ سخت باشه یا جنگ نرم، این میخواد جنگ اقتصادی باشه یا جنگ فرهنگی، هر کس که با ظرفیت های خودش و با امکانات خودش به جنگ مسلمان ها رفته این رو باید باهاش مقاتله کرد. دو تا قرینه هم ذکر میکنن که منظور و مراد از این که وصف است و این که شرطی نیست برای این ادعا دو تا قرینه هم بیان شده. یه قرینه این که در آیه بعد می‌فرماد وقتلوهم حیث ثقفتموهم، هر کجا اینها رو مشرکین رو پیدا کردید بکشید. و هر کجا پیدا کردید، ممکنه بعضی از اینها اون لحظه‌ای که شما پیدا می‌کنی در حال جنگ نباشن، یه گوشه خودشو پنهان کرده، یه جایی کار دیگری انجام میده، استراحت میکنه. مشرکی را در حال استراحت پیدا کردید، این از جمله کسانی است که سر جنگ داره و الان پنهان شده یه جا خوابش برده، شما بهش چیره شدید. این آیه شاملش میشه وقت روح هم ایت ثقفت کن. میگن این یه قرینه. قرینه دوم این که در آیه 217 سوره بقره میفرماد که لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، این مشرکین همواره با شما میجنگن تا شما رو از دینتون روبرگردان کنند، منصرف کنند. تا شما دین دارید اینا با شما میجنگن. خب این تا دین دارید با شما می جنگن، یعنی اینا هیچ موقع از جنگیدن با شما دست بر نمی دارن. پس وقتی دشمن هیچگاه از جنگیدن با ما دست بر نمی دارد و وقتی که ما مجازیم هر کجا بر اینها چیره شدیم آنها را از پادر بیاوریم، این دو قرینه هست برای اینکه اون آیه هم میگه قاتلوهم و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. این الذین یقاتلونکم یعنی کسانی که شأن قتال در برابر شما رو دارن، مثل این دو عبارت دیگری که ذکر شد. آخرین واژه‌ای که اینجا هست و بهش اشاره بسیطی میکنیم و لا تعتدو هست، که دو تا احتمال راجب لا تعتدو دادن. یک بر اساس همون جمله شرطیه که به عجزه اعتدا نکنید. دو این که لا تعتدو نهی از اعتداست، در هر حالتی شما اعتدا نکنید. خب در جنگ ما جنگ رو در اندیشه دینی و اسلامی میگیم یا دشمن به ما هجوم بیاره یا مانع پیشرفت ما باشه. در گام اول مأموریم که اونها رو دعوت کنیم به این که از جنگ دست بردارن یا از ممانعت دست بردارن. بعضیا میگن وقتی لا تعتدو قرآن میگه، یعنی اول اونها رو دعوت به صلح و سلام و دست برداشتن از شیطنت کنید، بدون گفتگوی قبلی با اونها نجنگید، با کسانی که عهد و پیمان بستید نجنگید. یعنی اگر شما در بعد از صلح حدیبیه به سمت مکه دارید میایید، راه رو باز کردن، به عهدشون وفادار بودن و عمل کردن، لزومی به جنگ نداره. سوم باز همون جوری که در اون احتمال قبل بود با عجزه و سبیان وارد جنگ نشید. در مجموع اعتدار رو هم اینجوری گفتن که کسانی که در میدان نیستن یا اگر عهد و پیمانی نبستید یا اگر ممانعتی نمی کنن یا اگر با دعوت دست از اعتدار بر می دارن به اینها هجوم نبرید و وارد جنگ نشید. به نظر میاد آیه از این جهت اطلاق داره و هر گونه اعتدایی رو در بر میگیره. در جنگ نباید به هیچ شکل به دشمن هم اعتدا کرد. با توجه به توضیحاتی که داده شد 5 نکته از این آیه شریفه استخراج میکنیم. مؤمنین مکلف به مقاتله با کفارند. کافرانی که وصفشون مقاتله است سر جنگ با مؤمنین دارن. این روزا شما ببینید آمریکایی‌ها در هر حالی دوست دارن با ما بجنگن. داعشی ها دوست دارن در هر حالی با ما بجنگن. کسانی که هر کاری بکنی دست از جنگ علیه خیمه مسلمین بر نمی دارن اینها کسانی هستند که چه مقاتله بکنند چه مقاتله نکنند اون مواقعی که مانع ایجاد میکنن ما مکلفیم به این که اون مانع رو با قتال از میان برداریم. 2 الذین یقاتلونکم شامل اقدام نرم کفار میشه، یعنی اون موقعی که جنگ سخت میکنن شامل اقدام نرم میشه، یعنی اون وقتی که در مسیر ضربه زدن به مسلمانان از ابزار تبلیغات و رسانه و تغییر تمایلات و فکر و اندیشه مسلمان ها کار میکنن و میشود جنگ سخت هم باشه. قتال با اونها منوط به این نیست که اول اونها وارد جنگ بشن. همین مقدار که اونها سر جنگ دارن و حاضر نیستن از موضعشون دست بردارن این مجوز میده که ما با اونها وارد قتال بشیم. از آنجا که جنگ با کفار بر اساس هوا و هوس نیست و برای اعلای کلمه توحیده همه باید در قتال هیچ غرضی جز وجه الله نداشته باشند، برای رضای خدا وارد پیکار بشن. و نکته آخر، حتی در جنگ هم نباید از حدود تعدی کرد و به حق دشمن هم تجاوز نباید کرد. این مجموعه اون چیزهایی است که از این آیه میفهمیم، استنتاج میکنیم که جنگ نرم را هم میتوان بر اساس این آیه از قرآن کریم به عنوان یکی از واجبات شمرد و در برابر تهدید دشمن وقتی با ابزار جنگ نرم به ما هجوم میاره وارد جنگ شد، بلکه واجب است که وارد جنگ شد. انشاءالله بقیه مطالب رو متعاقبا عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.